گوش کن مرا بشنو، که از اینجا تا طلوع، تا خورشید، تا انتهای فتح رویاهای صبح نشان میخواهد. با تمام وسعت رویا، در تمام صفحات دفتر دل، در تمام عظمت شفاف طلوع دوباره میخواهد. من میخواهم.
اسمم قیاسه، قیاس صفا، پسر آقا ولی، نمک پرورده مامان طاهر.
امام کجای نامستم؟
چه کاری آخو میکنی کردال خانوم؟ نگفتم نیا خطرنو که
بدونه با هم آخه نمیشه جنگی.
حالا مهم برامان کار شماست، این وسط دکتره.
من سر در نمیارم، اگه باش جهت تماسی و چرا شما رو تومه کرده که به آدرس من برسه؟ ها؟ سوالای من جواب نداره؟
هات گوشگان، ویژه برنامه نابینایان.
سلام، وقت عالی بخیر جناب دیرباز عزیز.
سلام علیکم.
خادمی هستم از هات گوشکن، محله نابینای مزاحمتون میشم. اگر
خواهش میکنم بفرمایید.
حل در خدمتونم. خیلی افتخار دادین، باعث افتخار برای ما. بالاخره این فرصت دست داد که ما مزاحم شما بشیم و بچه های نابینا خیلی خوشحال بشن که یه فرد بزرگوار و هنرمندی مثل شما توی برنامه ما هات گوشکن حضور داشته باشه.
خواهش میکنم. من وظیفه‌مو دارم انجام میدم،
لطفتونه.
منتی نیست و اگر که گیر این اتفاق افتاد به خاطری که من سر فیلم برداری بودم و میخواستم که یه تایمی در واقع فرصت داشته باشن که بشونم با خیال راحت صحبت بکنم.
مرسی. حالا من صدای شما رو که میشنوم 10 تا تصور دارم الان، همینطور که با شما صحبت میکنم حس میکنم با تمام شخصیت هایی که بازی کردین دارم صحبت میکنم. خیلی غیر قابل باوره برام که دارم با شما صحبت میکنم.
نه الان داری شما به کامل دیگه صحبت میکنین. به حال شخصیت هایی که ما بازی کردیم همشون توی فیلم ها بوده، چه خوب چه بد، ولی الان من سعی میکنم که خود خودم باشم که بتونم با مخاطبان
مرسی، ممنون. آقای دیرباز، اگر صحبتی ابتدایی، چون همیشه صحبت انتهایی میگن، ابتدایی با بچه های نابینا دارین و افرادی که توی سراسر کشور برنامه حالا مصاحبه رو میشنوند از برنامه هات گوش کن، ما در خدمت شما هستیم تا بعد حالا سوالی که پیش میاد.
اول میخوام سلام کنم خدمت تشتکشون و بگم که دمتون گرم. شما از یک توانایی برخورداری که ما برخوردار نیستیم. من خودم به شخصی اگر که نیم ساعت بخوام مثلا چشمم رو ببندم که هیچ، اگر برق خونه بره تمام زندگیم در واقع مختل میشه. دمتون گرم که شما اینقدر قوی هستین، دمتون گرم که زندگیتون دارین ادامه میدین به خوبی، دمتون گرم که اینقدر آدم میشنوه و میخونه که موفقیت به هم پیدا کردین.
مرسی، ممنون.
زندگی انگار مال ما دوتاست، با تو خوشبختی نزدیک اینجاست. بعضی وقتا خوب تنهایی خوبه، یه سفر کوتاه دوتایی خوبه. زندگی اینه، دل خوشی ساده، من باشم و عشق تو باشی و جاده. خسته از قلبم فاصله داره، این هوا انگار ما رو کم داره. ببن چمدونه تو، خوب میدونی من بدون تو این دفعه اصلا به جون تو جایی نمیره. چیز من، حتی خدا هم عزیز من، دنیا رو به پام بریز من، جایی نمیرم.
www.gushkon.ir
آقای دیرباز، شما این راجبه یه موتور کوبایی صحبت کردین، روسی بود، تصادف کردین باش.
بله.
این چی شد؟ آخرش دارینش، فروختینش؟ یعنی میگم اون چیزی که ازش
صحبت مال 23-24 سال پیشه، این صحبت که داری شما میکنی مال الان نیست، 23-24 سال پیشه و اتفاقی بود که افتاد و اولین موتوری بود که من خریده بودمش، ولی خب چون رضایت پدر و مادر پشتش نبود به اونجا رسید و در واقع تصادف اتفاق افتاد و منم به هر حال کارم به اتاق عمل و این حرفا کشید. ولی خب بعدها دیگه اصولی که دنبال قضیه رفتم و به هر حال به دید ورزشی داشتیم و کردم با کلاه مخصوص، نمیدونم با لباس مخصوص، با دستکش مخصوص، کفش مخصوص، به خاطر همین یواش یواش دیگه پدرم خب دید که نه دارم به چشم ورزش نگاه میکنم راضی شد و دیگه الحمدلله از اون موقع تا حالا هیچ اتفاقی برام
نیفتاد، چون دیگه رضایت اونام بوده و ایش
داشتین. من اعتقاد دارم به مسئله. آره
واقعا واقعا همینی که میگین. ایش داشتین آقای دیرباز یا سوار شدین تا حالا؟
ایش والا توی یک فیلمی که امسال من بازی کردم که وقایع آبادان و خرمشهر رو در سال 1357 تصویر می‌کشید، اونجا یه دونه ایش 350 بهش میگفتن ایج روستا، یه دونه از اونا زیر پام بود سوار شدم، ولی اینکه مال خودم باشه نه نداشتم.
درست. اسم فیلمو که نمیتونین بگین فعلا.
اسم فیلم تا جایی که من میدونم بود اینجا خانه من است. حالا من نمیدونم اسم فیلم عوض شد یا نه، ولی
اینجا خانه من
است. آره اسمش اینجا خانه من است. فیلم شریفیه، خیلی فیلم انسانیه و یکی دوستانم به عنوان اولین تجربه سینماییش این فیلم کار یادون کرده به اسم آقای خیرالله تقیانی که خیلی از کوبای تئاتر کارگردانی به نام و در واقع زحمتکش تئاتر چندین سال از که 20 سال تئاتر کار میکنه، ولی در سینما اولین فیلمش بود که کارگردانی کرد. منم خیلی خوشحالم که بازی کردم براش.
چه خوبه، چه خوب، جالبه که شما توی اولین ها، آخرین ها، کم فروش ترین، پرفروش ترین فیلم همیشه یه اتفاق، یعنی یه جورایی توی در واقع دایره
ها معمولا اولین ها اتفاقا، حالا همه همکارای ما میگن که اونا که میخوان اولین کارشون بسازن یه خود باید حذر کردن، ولی اتفاقا کسایی که میخوان اولین کارشون بسازن پر از هیجان و پر از انگیزه هن، یعنی به شدت براشون همه چیز دریز نکات مهمه چون اولین بارشونه و میخوان خودشون نشون بدن توی این در واقع مارکت، توی این دنیای سینما.
برای همین سعی میکنن بهترینشون رو ارائه
بدن. آره به خیلی چیزا دقت میکنن که شاید کارگردانی که حالا چندین سال دارن کار میکنن شاید از کنارش شاید ساده رد بشن، ولی اولین ها معمولا پر از انرژی و انگیزن و این انگیزه به من انگیزه میده.
بر من جالبه که شما هم
کمان که من خودم هم بالاخره یه روزی اولی بودم و یه کسی به من اعتماد کرده به عنوان اولین گام و من هم بعد این اعتماد رو همیشه به هنو بکنم، بالاخره بعد از جایی شروع کرد.
هات گوشگان، ویژه برنامه نابینایان.
فکرشو میکردی نابینای موتور سوار هم وجود داشته باشه آقای دیرباز؟
فکرشو هم نمیکردم، هم الان فکرشو نمیکنم.
استوارت، آره استوارت گان، یه نابینای موتور سوار انگلیسی که رکورد
نابینای کامل
نابیناست. حالا این که چقدر میبینه فکر میکنم کامل باشه، چون پیست هم مستقیم میتونه بره و احتمالاً برای دور زدن هم با مثلا هشدارهای صوتی و
آفرین. چون من یه سری از دوستانم هستن که متاسفانه خب توی تصادفاتی تو حال خارج از پیستونه اتفاقاتی برشون افتاده، اینقدر عشق موتور دارن مثلا با پای مصنوعی، نمیدونم با پای پلاتین خورده، با دست شکسته پلاتین خورده، هنوز کماکان ادامه میدن به عشق موتور سواریشون، ولی اونی که یه نفر اینقدر عاشق موتور باشه که نابینا باشه نه نشده بودن واقعا.
خب حالا پس اینم بدونیم که این اتفاق هم میتونه بیفته. البته نابینایی هم بوده که نابینای مطلق بوده و با هواپیما پرواز کرده، ولی خب حالا دو تا آزمایشی بوده ولی این اتفاق افتاده دیگه. حالا موتور سواری که خدا شکر
دمشون گرم. من اول صحبتتون گفتم واقعا دمشون گرم، یعنی یه چیزایی آدم میبینه و میشتمه که حیرت میکنه آقا مگه میشه، ولی میبینیم که نه میشه. بله میشه.
آقای دیرباز لهجه شمالی هم بلدین؟ شما از شمال هستین؟
من بیشتر سمت ما، چون شهر پدریم شهر شهرسواره تونتابون فعلی، بیشتر چون لب مرز در واقع بین استان گیلان و مازندرانه، یعنی میشه آخرین شهر استان مازندران، و به واسطه که مادر بزرگم که خدا رحمت کنه هم باشه شما رو خواهش بشنه رو به شما، ایشون چون گیلکی صحبت میکردن و برای همین خیلی گوش من آشنا تو لهجه گیلکی تا به مازندرانی، تقریبا مازندرانی بلد نیستم و گویش شهر سواری کنه کابونی هم که اصلا بلد نیستم، ولی
راحت متوجه میشم
گیلکی رو. آره گیلکی رو متوجه میشم، ولی که میخوام حرف بزنم نه سالا این کارو نکردم، خیلی سخت شد حرف زدن میشه.
عزیزون شام رضا چو ننازه، او هوا چه دل نوازه، شام رضا بو دور ادارو چو دور، شرشر او دور روزو شو دور.
آقای دیرباز من یه جا توی روزنامه یه مصاحبه داشتین خوندم که یه جا حالتون بد شد با شخصیت عماد که بودین توی نابردرنج، حالتون بد شد و رفتی بیمارستان و تأسف خورده بودین که حیف نشد اون لحظه کنار عماد باشین، ولی نگفته بودین چرا حالتون بد شد، میتونم اینجا بپرسم یا؟
حالا بد نشد، من توی تقریبا آخرین روز فیلم برداری، تقریبا که نه تحقیق آخرین روز فیلم برداری سریال نابردرنج، همون صحنه بود اتفاقا، آخرین صحنه فیلم برداری هم بود، یعنی آخرین صحنه که ما از همون پخش شد همون روزی بود که داشتیم روز آخر میگرفتیم، که معمولا این اتفاق نمیفته، به ترتیب صحنه فیلم برداری نمیشه، ولی اونجا حالا اتفاقا این اتفاق افتاده بود که داشت به ترتیب فیلم برداری میشد و آخرین پلان من و آخرین پلانی که قرار بود که اثر تیر بخوره و شهید شه و بیفته زمین، اونجا لحظه قبل از اینکه من بخوام برم شروع کنم به تیر اندازی که خودم هم تیر بخورم، یک اتفاقی افتاد که ترکش تو سرم خورد، از پشت سرم خورد تو سرم، رفت کنار جمجمم ترکش گیر کرد و منو بردن، آره منو بردن با آمبولانس بیمارستان و اتاق عمل و بالاخره در آوردن ترکش، من یه هفته طول کشید تا تونستم برگردم دوباره اون صحنه رو بازی کنم.
خدا رو شکر این بود. بهبودی کامل حاصل شد. آره الان ما شما رو داریم
که مثلا قربان شما سیلوت سنی، ولی اگر که واقعا مثلا به میلیمتر بسته بود، اگر که یک میلیمتر مثلا این ور اون ور بود، یا به چشم هم میخورد یا به گیجگاه هم میخورد و به هر حال دیگه
کلا همیشه در وسط دایره هیجانات و اتفاقات مخاطره‌آمیز هستین شما.
آره خیلی آدم شهری‌سوری نیستم ولی اینم چرا همیشه این اتفاقات میفته واسمون دیگه.
درسته. از پیکنیک و حالا پیکنیک در میدان جنگ و هتل عروس برام بگین که گفتین انگار یه نقش مشابه نقش اسد تقریبا اونجا بود که با حال و هواش حدودا آشنا بودین.
آره آره آره. پیکنیک در میدان جنگ تئاتری بود که خانم شهره گلستانی کارگردانیش کردند و در سال دقیقاً بخوام بهتون بگم 18 سال پیش بود، در سال 78 خدمت شما عرض شود که بله 18 سال پیش، آره مثلا چون یک متن خارجی بود که فرناندو آلابال نوشته بود و حال هوای جنگی بود، یعنی جنگ خارجی بود و فانتزی بود، منتها خیلی میشه گفت مثلا ورژن خارجی همون نقش اسد شاید حالا مثلا می بود، ولی خیلی تپه‌تر و پیسری خورتر از شخصیت اسد بود. حالا اسد به خاطر اینکه تو جنوب شهر تهران زندگی میکرد و خودش از زاویه خودش بچه زرنگی بود و بچه گلدوری بود، ولی خب از بیرون که شما نگاه میکردی همیشه خرابکاری میکرد و
فکر
میکردی
ساده است.
آره، ولی اون نه، اون کاراکتری که من بازی میکردم توی پیکنیک در میدان جنگ اسمش زاپو بود. زیپو و زاپو دوتا هم سنگر بودن. آره، و اون از اون. ولی هتل عروس کار خانم سیما تیرانداز بود، اونجا نه، کاراکتر کاملا متفاوت، اصلا ربطی به این قضیه نداشت. این متن ایرانی بود هتل عروس.
منو از این عذاب رها نمی کنی، کنارمی به من نگاه نمی کنی، تمام قلب تو به من نمی رسه، همین که فکرمی برای من بسه. منو از این عذاب رها نمی کنی، کنارمی به من نگاه نمی کنی، تمام قلب تو به من نمیرسه، همین که فکرمی برای من بسه.
من دارم میرم.
کجا؟
میرم کمک احمد باقی بچه.
پر مرزیه چی میشه؟
به مرزیه بگو هیچ، سلام برسون بهش.
باشه، یه بار واسه حرف منچر گوش بدیم.
نمیام تو چاله.
یعنی منچر نفله لیاقتش بیشتر از تو واسه گنج؟
هر کی این گنج رو تو رو نگه داشته خودش هم میدونه کی لیاقت داره کی نه.
خب اصلا نداشت.
ولی تو داری.
من تو با اونو فرق داریم اماد.
منو به خودت قاطی نکن منچر. ما اینا هم نیستیم.
خیال میکنی نیستی. مکر هم دیگه.
نمیتونم برگردم اماد. واسه برم.
نمیتونم بزنم طعنه بدی. ارزت زیر سواله.
دیدی برخرم اومدی؟
میدونستم بیاییم.
یه ذره بالاتر دهنه تنگی باریکتر میشه. اگه بتونیم خودم رو زودتر برسونیم بهشون مشرف بشیم، میتونیم دخلشون رو بیاریم.
اینا رو کشتیم سریع برمیگردیم سمت گنجم. پنبه بازی در نیاری سلاخ سلاخ چی؟
اما پنبه رو نبودی یه الان دیگه باز چی میگی پنبه؟ باز هیچی شده نیگه.
بچه بی تو خونت.
یه فامیلی داشتیم، این دیپلومه بود تفری، بعد عاشق یه دختر خانومی شده بود که دکتر بود. یه اصلا روش نمیشد، هی بره خواستگاری، هی بهش میگفتیم بابا بر پسر، روش نمیشد، همینطوری مونده بود.
من مدرک برام مهم نیستم خواستم.
آقا اسد.
اما
محله نابینایان.
آقای دیوار، چی شد که به تئاتر علاقه من شدی؟ یعنی میخوام مثلا بدونم که جرقش کجا بود و اولین تجربتون جلوی دوربین یا جلوی تماشاچی چه حسی داشت؟
ببین، خب سوالتون دو تا تیکه است، دو تا تیکه به هم نامرتبط. اولیش اینه که چی شد که علاقه من شدی. ببین، معمولاً اینجوری نیستش که با یک جرقه، یعنی این اتفاقات با یک جرقه یا مثلا یک اتفاق خاصی شکل بگیره. شاید ممکنه برای بعضیا این اتفاق بیفته، مثلا مسیر زندگیشون با یک دیدار یا مثلا با یک مثلا دیدن یک کارگردان مطرح مثلا، یا مثلا رفتن سر صحنه مثلا یک فیلم مدیر، شاید مثلا مسیر زندگیشون عوض باشه، ولی برای من این شکلی نبود. بعد خدمتتون عرض شود که منطقه نه، در مورد من نشستی نبود، یک اتفاقیه که یا به علاقهیه که خود چک میگیره دیگه، از دوران حالا دبیرستان، حتی راهنمایی. در حال هر کسی وقتی که احساس میکنه شخصیتش داره کامل میشه، خودش در درون خودش احساس میکنه که یک چیزی علاقمند هست.
یعنی محیط اطراف شما رو
ورزش، یکی مثلا به هنر، یکی نمیدونم به هر چیزی، یکی به مسائل فنی. محیط اطراف هم قطعا بی تأثیر نیست، ولی اینکه کسی بخواد مثلا در خانواده هم باشه که من تأثیر ازش گرفته باشم، الگو برداری کرده باشم، اینا نه. اصلا در کل خانواده دیرباز هیچ کس در سمت هنر و فضای هنر نبوده، یعنی این شکلی بود. نبوده که من بخوام از کسی تأثیر بگیرم. الان مثلا فرزند من اگر که علاقمند بشه سینما، شاید مثلا بگن آقا تحت تاثیر حرفه پدرش بوده، بالاخره از بچگی نگاه کرده، چش باز کرده، این فضا رو دیده. ولی خب من نه، من کاملا مستقل علاقمند شدم به این قضیه و واقعا هم نمیدونم از کجا
تیکه دوم و به قول شما نامرتبطه. البته یه جورایی هم درست دارین میگین که اولین تجربتون جلوی تماشاچی یا دوربین چه حسی داشت؟
خب من اولین تجربه در واقع کار بازیگری رو روی صحنه با کار تئاتر عروسکی داشتم. اولین در واقع باری که تماشاچی رو جلوی خودم دیدم خود تئاتر عروسکی بود و کار عروسک گردانی بود و من شخصیت خروس و عروسکش رو میکرخوندم، صداشم صدا پیششم خودم بودم و اون موقع پشت صحنه ساز تنبکم بود، اونم باز خودم میزدم، یعنی یه چیزی شبیه آتوار فرانسه پشت صحنه.
همه کار انجام میدادین، استرس
نداشتین؟ به این بالاخره لذت دیگه، یکی از لذت‌های این کار همین استرس است، مخصوصا در صحنه تئاتر. اتفاقا اون استرسیه که شما اینو تحمل میکنی و بعد از دو ساعت که اجرا تموم میشه این تبدیل میشه به یک لذت.
درسته، اونم هست، ولی گفتم مثلا حس کردم خیلی باید کار سختی باشه که
اصولا تا سختی نکشین، نه در زمینه بازیگری و سینما، در هر کاری شما تا سختی نکشین لذت نمیبری. یعنی هیچ کاری نیست که شما سختی واسش نکشی و لذت ببری، یعنی درکیش نیست خونت و لذت ببری. همیشه این دوتا با هم دیگه کنار هم دیگه است، سختی کشیدن و لذت بردن.
آقای دیرباز، یه قضیه که توی بازیگری هست، حالا این که دوباره از این سوالای چند تیکه‌ای میشه، اول این که بگیم که خیلی از نابینا هستن حالا دوست دارن بازیگر بشن، اینایی که حالا استاد توی تئاتر هستن حالا در توی سطح‌های مختلف، خیلی وقتا به فرد نابینا میگن که تو نمیتونی میمی که صورت تو نمیتونی یاد بگیری از کسی، ما اینجا بصری کار میکنیم. امکان بازیگر شدن برای یه نابینا توی ایران چقدره و اگر یه نابینا بخواد این هنر رو دنبال کنه، دوست داشته باشه، شما توصیه‌ای بهش دارین؟
والا ما نمونهش رو داشتیم که افراد نابینا در سینمای ما حضور داشتن، مثل فیلم رنگ خدا مثلا. دقیقا. فیلم رنگ خدا این شکلی بود، شخصیت اصلیش در واقع این شکلی بود، ولی این که نمیتونه یعنی که صورتش رو شبیه کسی بکنه، اصلا اگر که این فرد بینا هم باشه نباید یعنی که صورتش رو شبیه کسی بکنه، باید یعنی که صورت به صورت ناخودآگاه، یعنی انقدر به صورت خودآگاه تمرین بشود که بعد به صورت ناخودآگاه تو اون لحظه در مثل رانندگی، شما وقتی که شما میخواید رانندگی یاد بگیری اولش فکر میکنی به اینکه میگی خب ترمز این وسطی است، کلاش سمت چپ، گاز سمت راست، دنده 1 2 3 4،
انقدر ناخودآگاه میشه،
انقدر تمرین میکنی، ولی شما دیگه وقتی پشت فرمون میشینی به این چیزا فکر نمیکنی، شاید فکر کنی تصادف میکنی. بنابراین این مینی که صورت هم که شما گفتین، اصلا اگر فرد نابینایی بخواد دنبال این ماجرا بیاد اصلا نباید به این قضیه فکر کنه، یعنی باید بیشتر بفهمه که چه کار میکنه تا اینکه بخواد اداش رو در بیاره.
ویژه برنامه نابینایان. آقای دیرباز عزیز، یه سری فیلم‌ها هستن توضیح دارن، یعنی یه توضیحی توی فیلم قسمت‌هایش که دیالوگ گفته نمیشه برای فرد نابینا توسط یه راوی گفته میشه.
اتفاقا من اینو نمی‌دونستم، حالا شما که الان مخاطبای ما همه نابیناهای عزیز هستن، اتفاقا می‌خواستم بپرسم که چه جوری میشه که یعنی دنبال می‌کنن فیلم‌های ما رو؟ پس
بله.
شما براتون در واقع مثلا مثل زیرنویسی که برای فیلم‌های خارجی میشه، شما هم یک در واقع توضیحی کسی میده تو فیلم، درسته؟
یا باید یه فردی بشینه پیشمون و توضیح بده، یا اینکه
اون که یه نسخه خاصی هست.
بله، توی غرب معمولا اینجوریه که نسخه توضیح داره فیلم ها هم روی دیویدی هایی که عرضه میشه هست یا بعد میاد بیرون.
آها.
یه نفر توضیح میده. توی ایران هم توی رادیو نمایش به اسم رادیو فیلم بود که متاسفانه مدیر که عوض شد تعطیل شد این برنامه. آه. ولی حالا شما
فیلم ها رو میگفتن.
بله بله. حالا برای من جالبه بدونم که شما چجوری فکر میکنین، چقدر میتونین با یه فیلم بدون دیدن از طریق توضیح ارتباط برقرار کنین؟
ببین، شاکله اصلی یک فیلم قصه است. اتفاقا من همیشه میگم توی انتخاب فیلم هام، همیشه میشینم میگم آقا فیلمی خوبه به نظر من که اگر یه نفر مثلا یه مادر بزرگی بخواد واسه نوش تعریف کنه قصهشو، نوهه بدونه که فیلمو ببینه بتونه درک بکنه. این قصه به نظرم قصه کامل و قصه درستیه. بنابراین من تو انتخابام همیشه سعی کردم سراغ فیلمایی برم که قصه خوب داشته باشه. شما تماشاچی ایرانی، تماشاچی احساسی، تماشاچی قصه دوست که همیشه دوست داره قصه بشنوه، و تاریخ سینمای ما و همین الان در واقع فیلمایی که موفق‌تر هستن توی ارتباط برقرار کردن با مخاطب، شما اگر که دقت بکنید ببینید همه فیلمای قصه‌گو هستن که برتر هستن نسبت به فیلمای دیگه یا سریال‌های قصه‌گو. بنابراین آره، اتفاقا من میتونم ارتباط برقرار بکنم، چون اگر قصه قوی باشه من میشینم خب گوشش میکنم، ولی چه بهتر که بتونم خب فیلمش رو ببینم.
چه جالب، چون اکثر افراد بینایی که من باشون صحبت میکردم میگفتن که نمیتونم، ولی این خیلی برای من جالبه که شما.
نه خب من میگم بعد، چون تو انتخابای خودم این مسئله رو لحاظ میکنم که اگر یه روزی
قصه
خواستم مثلا برای بچه‌ام تعریف کنم، بتونم مستقل تعریف کنم. یعنی این فیلم انقدر قصه‌اش قوی باشه که بتونه ارتباط برقرار بکنه. اگر این اتفاق بیفته، پس بنابراین رو پرده هم ارتباط برقرار میکنم، چون من کماکان اعتقادم اینه که فیلمنامه جزء اصلی و خیلی خیلی مهمه در واقع تشکیل دهنده یک فیلم. و اگه فیلمنامه اگر لنگ بزنه، شاید بهترین کارگردانای دنیا هم نتونن نجاتش بدن فیلم.
درسته. فیلم هایی که توی حالا غرب منتشر میشن، من دیدم که دیویدی های فیلم هایی که میاد بیرون برای شبکه نمایش خانگی، فیلم نامه هم خیلی وقتا روی دیویدی هست. فکر میکنین چرا توی ایران روی دیویدی فیلم هایی که منتشر میشه فیلم نامه رو نمیذارن؟ چون من خیلی وقتا فیلم نامه یه فیلم رو که میخونم صفر تا صدش رو میگیرم دیگه چی شد، چون دقیقا میگه دوربین کدوم ورزون کرد چی شد.
نمیدونم والا این سوالی که شما کردید تا حالا اولین باره که کسی داره میپرسه، نمیدونم. ولی اگر این مسئله جدیدی باشه در دنیای هالیوود، خب حتما آروم آروم به سینمای ما هم حتما راه پیدا میکنه.
اگر بتونین این پیشنهادو با کارگردان ها و فیلم
نامه آره، خیلی خوبه.
حالا کار میکنین این پیشنهادو بدین که به صورت دسترسی فیلم نامه رو بذارن، خیلی خوبه توی کاراتون.
خیلی خوبه. ولی خب بازم دردی رو از دردها دوستان که الان دارن صدای منو میشنون و نابینا هستن، در این دوام نمی کنه، مگر اینکه مثلا نسخه چاپی بریلش در واقع بیرون.
نه اگر چون ما با کامپیوتر، ما نابینا با کامپیوتر با برنامه گویاساز کار میکنیم، اگر نسخه وردش به صورت داک باشه، داک که باشه، ما راحت
میتونیم تکست رو در واقع تبدیل میکنه به یک فرمت شنوایی.
دقیقاً.
حتما. اتفاقا خیلی مسئله خوب و مهمی که گفتین، و من حتما از همین آخرین فیلمی که دارم کار میکنم حتما این رو اشاره میکنم به تهیه کننده و کارگردان که لحاظ کنم.
اگر شدنی باشه خیلی خوبه.
آمد بهار جان ها، ای شاخ تر به رقصا، ای شاخ تر به رقصا، ای شاخ تر به رقصا، جان پدر به رقصا، جان پدر به رقصا، اسباب زر بریدی، پا به زر به رقصا، ای خوشنبر به رقصا.
آقای دیباز عزیز، در آخر غذای مورد علاقه؟
غذای شمالی ها که معمولا چت کباب محلی خیلی دوست دارم دیگه. شمالی ها چت کباب محلی دوست دارم، ولی در کنارش هم مثل همه مردای ایرانی من قرمه سبزی دارم.
قرمه سبزی نمیشه ازش گذر.
بله. هات گوش کن.
فیلم مورد علاقه؟ احتمالا خیلی.
ببین آره، فیلمایی که خیلی زیاد بوده، فیلمایی که در واقع من دوست دارم زیاده، ولی خب میتونم بگم که هیچ وقت از دیدن فیلم سوپ جلال مرحوم آتمی سیر نمیشن، اینجوری میتونم بگم که از کدوم فیلم سیر نمیشن، ولی خب فیلم های مورد علاقه هم زیادن. این یه جمعه ولی تقریبا میتونم بگم شاید 100 بار دیدم، 100 بار دیگه هم جا داشته باشم. در دست جام باده آمد بودم پیاده،
خیلی لطف کردین جناب دیبا، ما شرکت کردیم توی برنامه با وجود مسخله‌ای که داشتین.
زنده باشین.
در پایان اگر صحبتی داشته باشین برای بچه‌ها ما میشنویم. حالا
نه شما من در پایان خواهش می‌کنم که شما برای ما و برای تمام مردم کشورمون دعا کنید که انشالله کشورمون روزهای خوب رو ببینه و روزهای بهتر ببینه و همه ایرانی‌ها سرفراز بشن در تمام دنیا.
مرسی از حسن نظر و نظر لطف. خیلی خوشحال شدیم با تو صحبت کردیم.
من شما خسته نباشید.
و خوش خدا نگهدار.
خدا حافظ. خدا حافظ.
آهای خبردار مستی مستی آشیا خوابی Feed.